بسم الله الرحمن الرحيم. وقولنا في التعريف بتأول يخرج نحو ما مر. متن سابق را برگردید نگاه کنید که از کجا بخونیم. متن سابق را و منه مجاز عقلیون، یک ورق برگردین، پیدا شد؟ و منه مجاز عقلیون و هو، متن میخونیم تا برسیم به تأولینی که الان خوندیم. و هو اسناده الى ملابس له غیر ما هو له و له ملابسات شتا. اینا ولش کن، همون دو کلمه ای که خوندم اونا بچسبون به تأولین. دوباره بخونم. و هو اسناده الى ملابس له غیر ما هو له به تأولین. پیدا کردی یا نه؟ پس تعریف مجاز عقلی چه شد؟ اسناد فعل و ما فی معنای فعل به غیر ما هو له به تأولین، یعنی تأول هم همراهش باشد. تأول را هم چند روز قبل معنا کردیم اگه یادت باشد. تأول یعنی چه؟ یعنی معنای حقیقیش نظر داشته باشیم. تأول اینجور معنا کرد دیگر. حالا جناب خطیب قزوینی میگد این قید به تأول را ما چرا آوردیم؟ اسناده الى غیر ما هو له به تأولین. اگر این به تأول نه چرا آوردیم؟ به تأول هم که معناش انشاءالله یادمونه، یعنی اسناد فعل و ما فی معنای فعل به غیر ما هو له به شرطی که تأول هم باشه. تأول هم معناش این بود که متکلم که اسناد را به غیر ما هو له میده نظر به معنای حقیقی داشته باشد که معنای حقیقی اون است. مثل من و شما میگیم جرن نهرو، اسناد جریان را دادیم به اون زمین، به اون نهر. من و شما نظر به این داریم که فاعل حقیقی کیه یا نیست، نظر داریم یا نه؟ چون ما که باسوادیم. وقتی میخونیم جنات تجری من تحتها الانهار میفهمیم که فاعل جریان نهر نیست. کیه فاعل جریان؟ ما. پس من و شما وقتی که این آیه را میخونیم نظر به معنای حقیقی فاعل حقیقی داریم، جنات تجری من تحتها الماء. منتش ما که فاعل حقیقی نگفتیم، گفتیم تدری من تحتها النهر، نظر به فاعل حقیقی داریم. پس پیش من و شما تأول هست که نظر به فاعل حقیقی داریم که تدری من تحتها الماء، منتش اسناد میدیم به نهر. اما اون آدم بی سواد که هیچ درس نخونده بهش میگیم آقا این آیه را ترجمه کن، جنات تجری من تحتها الانهار، برو قرآن ترجمه داره ببین. اون چجور ترجمه میکنه؟ میگه جناتی که جاری میشد زیر اون جنات نهرها. میگیم ای بی سواد، آخه نهر قابل جریان نیست که، فاعل کیه؟ دنگ میمونه. میگه پیش این آدم بی سواد تجری من تحت الانهار حقیقت است، چون او اصلا خبر از فاعل حقیقی نداره. میگه فاعل حقیقی کیه؟ خود نهر. که نهر جریان داره. مثال دیگه هم عرض کنم، مطلب آسونه لکن من میخوام مطلب رشته سخن دست بیاد، عبارت زود بخونیم. من و شما که میگیم انبت الربیع البغله، من و شما میفهمیم که فاعل انبات خدایه یا نمیفهمیم؟ اصول دین بلدیم دیگر. پس من و شما نظر به فاعل انبت داریم که الله هست، اما او طبیعی مسلکی که خدا نمیشناسد، از خدا خبری نداره، این چه میگد؟ میگد انبت الربیع، یعنی این بهار رویانیده. این نظر به الله داره یا نداره؟ پس پیش این لا مذهب، این طبیعی انبت الربیع و البغله حقیقت است، چون تأول نیست پیشش. تأول یعنی نظر به فاعل حقیقی داشته باشه. لذا خطیب قزوینی میخواد همین را بگوید، میگد قولنا به تأولین که این قید را زده این تا خارج شود قول این طبیعی لا مذهب که او میگد انبت الربیع، ابدا فاعل حقیقی را نمیشناسه هیچ، میگد فاعل همین بهار است و بس. قول او از مجاز خارجه، قول او حقیقت است. حالا عبارت خودمون رو میخونیم. و قولنا فی التعریف به تأولین، قول ما در تعریف مجاز که لفظ به تأولین را آوردیم، یخرجو نحو ما مر من قول الجاهل، خارج میکند از مجاز اون چیزی که سابق خونده ایم که قول طبیعی مسلک، قول او از مجاز خارج است، اون مجاز نیست. یخرجو نحو ما مر من قول الجاهل انبت الربیع البغله رائیاً الانبات من الربیع فقط، اونو تو زیاد کن، که او عقیدمند است که انبات کار بهار است. پیش او تأولی هست یا نیست؟ نیست، و اصلا چیزی بلد نیست، میگه همین بهار است و بس. رائیاً الانبات من الربیع فقط، فهذا الاسناد و ان کان الی غیر ما هو له، این اسناد اگرچه اسناد الی غیر ما هو له، ما هو له خدایا، لکن اسناد بربی، اسناد الی غیر ما هو له، لکن تأولی درش نیست. ما مجاز اون میدانیم که تأول همراهش باشد، پیش این طبیعی مسلک تأولی نیست. و این کان الى غیر ما هو له، لکن لا تأول فیه، تأول پیشش نیست. چرا؟ لأنه مراده و معتقده، بدت این که این اسناد انبات بربی مراد این طبیعی مسلک است و عقیدهش هم همینه که فاعل انبات ربی است، فاعل دیگری عقیده مند نیست اصلا که خدایی در کاره. لأن این اسناد مراده و معتقده، و کذا شفت طبیب المریضه، و همچنین شفت طبیب المریضه ای که اون بیچاره جاهل شیعه میگوید. شیعه هم خیلی جاهلن آقا، آخه بی جهت نیست که وهابی ها ما را کافر میدانن، چون ما بهانه دستشون میدیم. از عوام میپرسیم شما اینجا کجا اومدی؟ میگه اومدم از ابوالفضل مراد بگیرم. او خاک تو دهنت، ابوالفضل چه کاره؟ مراد را خدا میده، بگو اومدم این شفیع قرار بدم، اومدم ابوالفضل مریض برای شفا بده. یعنی چه؟ ابوالفضل مریض را شفا میده یا خدا شفا میده؟ خدا یکنم شفا میده. و قص علیه باب فعلله و تفعلله که نمیگم. پس اونی که جاهله یا منکر خدا باشد مثل طبیعی ها، یا جاهله به اصل فاعل باشد مثل شیعه نادان، میگه شفا الطبیب المریضه، میگه طبیب مریض مرا شفا داد. این بیچاره جاهل خیال میکند که این کار کار طبیبه. اما من و شما که اصول دینمون کامل باشد میگیم بله خب شافی حقیقی ذات اقدسه، این طبیب بهانه ای هست، این دوائی میده و خدا شفاره میاره. پس قول جاهل چه منکر خدا باشد مثل حزب کمونیست مثلا و چه معتقد به خدا باشد مثل من و شما مثلا، لکن جاهل ما مردم فائل شفا خدا را نمیدونن، فقط حضرت ابوالفضل را میدونن. از این جهل خیلی داریم، شیعه ها خیلی دارن. و کذا شفت طبیب و المریضه و نحو ذالک، امثال این گفتن ها میگوید خدا آیت الله را حفظ کند، حوزه را راه میبرد، حوزه را آیت الله راه میبرد. اونم مثل من محتاج شهریه بوده، پولای امام حوزه را راه میبرد و برو بالاتر تا برسی به خدا. و نحو ذالک مما یطابق الاعتقاد دون الواقع، که این جاهل ها عقیده دارن که شفا دهنده طبیب است یا شفا دهنده حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیه است، لیکن این خلاف واقع هست، مطابق عقیده شست واقعیت نداره. مما یطابق الاعتقاد دون الواقع، پس قول جاهل به قید به تأول از مجاز خارج شد، چون در نظر او حقیقت است که شفا دهنده واقعا طبیب است یا واقعا حضرت ابوالفضل سلام الله علیه است، اینها از مجاز خارج است. و یخرج ایضا الاقوال الکاذبه، و به تأول اقوال کاذبه را هم خارج میکند. چرا؟ به جهت اینکه این آدم کاذب میاد میگه زید اومد قم، سابقا خوندیم ایران زید اومد قم، این چه میخواد بگه؟ میخواد بگه من راست میگویم یا میخواد بگه من دروغ میگویم؟ راست میگویم. پس این بیچاره، این جا زیدون، زید را خود من هو له میدانه، به خورد ما میده. جا زیدون خودش میدانه دروغ میگه، لکن به ما میفهموند که این زید واقعا ازش مجیء صادر شده. پس نمیگد که این غیر ما هوبله ها، میخواد به خورد ما بدهد که این خود ما هوبله ها، یعنی واقعا زید اومده. پس اینم مجاز نیست، چون اون نمیخواد بگد من دروغ میگویم، اسناد مجیء به زید دروغه. سابقا گفتیم بین مجاز و کذب سرسوزنی فرق نیست. پس این میخواد بگه که بابا من راست میگویم و زید اومده در قم، پس زید فاعل جاعه حقیقتا، او همچه به خورد ما میده. و یخرج ایضا الاقوال الکاذبه فانه لا تأول فیها، بدت این که این اقوال کاذبه درش تأولی نیست، به خورد ما میده که زید خودش ماهوله هست و زید اومده قم. فانه لا تأول فيها، کتاب شما فانه داره ها؟ بله عبارت میخوام فانه لا تأول فيها، پس زیر انه شأن بنویس، به سبب این که شأن چنین است که لا تأول در اون اقوال کاذبه. این تموم شد. فان قلت دنباله داره، حالا فان قلت، فان قلت آمده میگد آقا جون ترجیح بلا مرجح از اقبح قبایه، بلکه بعضی ها قائل شدن که محال است، ترجیح بلا مرجح محاله. این قلت آمده اینجا دو اشکال میکند به جناب خطیب قزوینی، میگه یک اشکال این است که ترک عادت موجب مرضه، چون ما عادی هستیم گاهی هی تکرار هی مثال هی چیز وقت درس تموم میشه، ترک عادت موجب مرضه، این یکی. و دیگر این که ترجیح بلا مرجح از اقبح قبایه، جناب خطیب قزوینی این دو کار قبیح را کرده، یکی ترک عادت کرده چرا، و یکی هم چرا ترجیح بلا مرجح کرده هست. عبارت گوش بدیم. فإن قلت أي سر في بيان فائدة هذا القيد، وليس هذا من عادته في هذا الكتاب. میگم چه سری است که این قید به تأولین را بیان کرد؟ که قید به تأولین برای چیه؟ برای اخراج قول جاهل و اقوال کاذبه. اینو چرا بیان کرد؟ این ترک عادت کرده، چون در این کتاب قید را توضیح نمیده. و دیگر این که چرا ترجیح بلا مرجح کرد، گفت به تأولین قول جاهل را خارج میکنه، اما نگفت و همچنین قول کاذب، این تکره نگفت، ما گفتیم. پس دو اشکال به خطیب وارد شد. یکی چرا ترک عادت کرده، عادتش در این کتاب نیست که قید را توضیح بدهد، و یکی این که چرا ترجیح بلا مرجح کرده، به تأولین دو چیز را خارج میکند، یکی قول جاهل، یکی اقوال کاذبه. چرا گفت قول جاهل را خارج میکند، اقوال کاذبه را نگفت؟ این دو اشکال به جناب خطیب شده است. حالا مرسد میخواد جواب این دو اشکال بده. فان قلت ای سر فی بیان فائدت هذا القید، زیرش میز به تأولین، یعنی قید به تأولین توضیح داد، ولیس هذا من عادته، عادت خطیب این نبود در این کتاب که قید را توضیح بدهد، پس این شد ترک عادت، ولیس هذا من عادته فی هذا الکتاب. این اشکال اول. ثم ای سر فی التعرض لاخراج نحو قول الجاهل دون الاقوال کاذبه، این سر اشکال دویم که چرا ترجیح بلا مرجح کرد، به تأولین هر دو را خارج میکند، یکی را گفت یکی را نگفت، گفت یخرج قول جاهل را، چرا نگفت یخرج قول جاهل و الاقوال کاذبه، این تکل چرا را گفت، این شد ترجیح بلا مرجح. ثم ای سر فی التعرض لاخراج نحو قول الجاهل دون الاقوال کاذبه و هذا القید یخرجهما جمیعا، و حال اینکه این قید هر دو را خارج میکنه، چرا یکی را گفت یکی را نگفت، شد ترجیح بلا مرجح. قلتو، حالا میگه جواب هر دو اشکال ما میدیم. قلتو السر فیه ان صاحب المفتاح عرف المجاز العقلی به انه الکلام المفاد به خلاف ما عند المتکلم من الحکم فیه لضرب من التأول إفادة للخلاف لا بواسطة وضع، وقال إنما قلت خلاف ما عند المتكلم دون ما عند العقل لئلا، میخونم تا برسیم به اصل مطلب بعد برمیگردیم، لئلا يمتنع ترده بمثل قول الدهري أنبت الربيع البغلة وعكسه بمثل قول ناكس الخليفة الكعبة إذ ليس في العقل امتناع أن يكس الخليفة نفسه الكعبة، وإنما قلت إيه مقصوده، وإنما قلت لذرب من التأويل يا تأول ليهترز به عن الكذب. إنجا لنظر داره، ولا أسخالج أسخنم إبارة برمي قد معنى مكنين. تعريف السكاكي تقريبا دو سطر است. بعد از آنی که تعریف تمام شده، گفته به تأول این را من گفتم تا اقوال کاذبه را خارج کند. جناب خطیب قزوینی میگد آخر آقای سکاکی، آقای سکاکی شما منحصر کردی قید به تأول این را در اخراج اقوال کاذبه، چرا این کار میکنی؟ قید به تأولین تنها اقوال کاذبه را خارج نمی کند، بلکه قول جاهل را هم خارج می کند. پس این دارد به سکاکی اشکال می کند. سکاکی گفته به تأولین اقوال کاذبه را خارج می کند، مصنف به سکاکی می گد این حرف صحیح است که به تأولین اقوال کاذبه را خارج میکند، با این در تو با تو دعوا نداریم، اما چرا قول جاهل را نمیگی؟ به تأولین قول جاهل را هم خارج میکند. پس ای که اشکال میکنی که چرا فائده به تأول نگفته سرش این است که سکاکی گفته به تأول اقوال کاذبه را خارج می کند، اسمی از قول جاهل نیاورده. جناب خطیب میگه آقای سکاکی چرا آخر شما اینجور میگی؟ تنها اقوال کاذبه خارج نمیشد، بلکه قید به تأول قول جاهل را هم خارج میکند. بنابراین این ترک عادت کرده و ترک عادت مریضه، یا غرض دارد که سکاکی را از بین ببره، او را میخواد از بین ببره. مثالا که عرض کنم انشاءالله خوب میفهمیم. امثله میگد از مصدر نه وجه باز میگرده، لابد امثله که بردی، ماضی، مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول تا میرسد استفهام. میگیم آقای سید میر شریف چند وجه دیگه هم از مصدر باز میگرده، چرا اونها رو نمیگی؟ اسم زمان، اسم مکان، صیغه مبالغه، افعال تفضیل. غرض مصنفم به سکاکی همین رو میگه. میگه تو میگویی که به تأول اقوال کاذبه رو خارج میکنه. آره؟ نفهمیدم. ها؟ سکاکی چه گفته؟ سکاکی گفته اقوال کاذبه رو خارج میکنه. مصنف میگه و همچنین است قول جاهل، اون به او داره اشکال میکند. ترک عادت نکرده. ترک عادت در وقتی است که توضیح بدهد قید را، و عادتش توضیح نبوده در این کتاب. اینجا قید را توضیح میدهد یا میخواد سکاکی را اشکال کنه. توضیح نداده تا بگی ترک عادت کرده. پس دیگه خیلی هی تکرار نکنم. پس جواب از اشکال اول که میگی چرا مصنف ترک عادت کرده و قید به تأول را توضیح داده، میگیم ابدا غرضش توضیح نیست. غرضش اشکال به جناب سکاکی است که او گفته به تأول اقوال کاذبه را خارج میکند. مصنف اشکال میکند، میگه چرا منحصر میکنی در اقوال کاذبه، قول جاهل هم خارج میشد. پس غرض اشکال اونجایه، نه توضیح به تأول تا بگی ترک عادت شده. حالا عبارت گوش بدین. قلتو از سر فیه، یعنی سر در این که فائده به تأول گفت خطیب غزوینی، از سر فیه در این بیان فائده به تأول سر چیه؟ ان صاحب مفتاح سکاکی عرف المجاز العقلی. سکاکی تعریف کرده مجاز عقلی را. به چه تعریف کرده؟ به انه الکلام المفاد به خلاف و ما عند المتکلم. از خارج درس کنم چاره نیست. سکاکی گفته مجاز عقلی کلام خلاف واقع گفتن است. این مجاز عقلیه که انسان خلاف واقع بگه. جنات تجری من تحت الانهار خلاف واقع یا طبق واقع؟ گفته این مجاز است. مجاز کلامی است که افاده شود از او خلاف واقعی که حکم هست. واقع جنات تجری من تحت الماء، آیا خلاف واقع است؟ گفته نهر تجری. گفته این مجاز است. عرف المجاز العقلی به انه اون مجاز عقلی الکلام المفاد به، اون چنان کلامی است که افاده شود به اون کلام خلاف اون چیزی که ثابت است عند المتکلم از حکم در کلام. حکم در کلام جنات تجری من تحت الانهار، این حکم خلاف حکم واقعیه. باید می فرمود جنات تجری من تحت الماء، خلاف ما عند المتکلم، دون ما عند العقل. خلاف عند المتکلم باشد، این مجازه، نه خلاف ما عند العقل. حالا بعد خودش ما عند العقل میگه، من جلو باید بگم که با بصیرت وارد بشیم. این بیچاره طبیعی مسلک یا این شیعه جاهل نادان وقتی میگد ابل فضل پسر مرا شفا داد، این خلاف عقل هست یا نیست؟ ها؟ میگه مجاز خلاف عقل بودن نیست، این حقیقته. ولو خلاف عقله. چرا؟ چون متکلم عقیده دارد که شفا دهنده ابل فضل است. خوب دقت کن ها، پس این که میگد ابل فضل، خوب دقت کن، ابل فضل پسر مرا شفا داد، این خلاف عقله. خلاف عقل بودن مجاز نیست، خلاف ما عند المتکلم مجازه. من و شما که یک مقدار خدا توفیق داده فاعل حقیقی را شناخته این، من و شما اگر بگوییم ابوالفضل پسر مرا شفا داد، این خلاف عقیده ما هست یا نیست؟ این مجاز است. پس میزان در مجاز خلاف ما عند المتکلم است، نه خلاف ما عند العقل. و الا عوام شیعه، جاهل شیعه میگد ابوالفضل پسر مرا شفا داد، این خلاف عقل است. لیکن این جاهل عقیده دارد که کار ابوالفضل یا عقیده نداره، پس پیش او حقیقته. اما پیش من و شما که میدانیم کار ابوالفضل علیه السلام نیست، کار خدایه، پیش ما ها مجاز است، چون خلاف ما عند المتکلم است. الکلام المفاد به اون کلام، خلاف اون چیزی که عند المتکلم است، از حکم در اون کلام، لضرب من التأول، باید تأول همراهش باشد. پیش من و شما تأول هست ها، میگیم ابوالفضل شفا داد، تأول داریم یا نداریم؟ تأول معنا کردیم، یعنی اشاره به معنی حقیقی باشد. افادتا للخلاف، که من مجاز میگویم که خلاف واقع بگویم، میگم تجری من تحت الانهار، میخوام خلاف واقع بگویم. و فریضا خیلی گفتم آقا که مجاز و کذب سر سوزنی با هم فرق ندارن، عمدن خلاف واقع میگم. چرا؟ نکته ای داره، حالا نکته چیه بعدها میخونیم. پس میخواد متکلم افاده کند خلاف واقع را، افادتن للخلاف، لا بواسطه وضعین، نمیخواد بگد لفظ مجازه، میگد اسناد مجازه. وقتی میگوید جرن نهرو، پجروز خوندیم جرن نهرو، جرا مجاز نیست به معنای خودشه، ان نهرو هم مجاز نیست به معنای خودشه، پس لفظ مجاز نیست. چه مجازه؟ اسناد مجازه است. لا به واسطه وضع این، یعنی ما مجاز میگویم نه به واسطه وضع لفظ، طرفین اسناد هر دو حقیقته، لا به واسطه وضع این. و قال انما قلت خلاف ما عند العقل، سکاکی میگه چرا گفتم خلاف ما عند المتکلم، انما قلت خلاف ما عند المتکلم دون ما عند العقل، نگفتم مجاز اون است که خلاف عقل باشه، گفتم مجاز اون است که خلاف عقلی متکلم باشد. هر چیزی که خلاف عقلی متکلم شد این مجازه، اما هر چیزی که خلاف عقل شد مجاز نیست. جرا مجاز نیست به معنای خودشه، ان نهرو هم مجاز نیست به معنای خودشه، پس لفظ مجاز نیست. چه مجازه؟ اسناد مجازه است. لا به واسطه وضع این، یعنی ما مجاز میگویم نه به واسطه وضع لفظ، طرفین اسناد هر دو حقیقته، لا به واسطه وضع این. و قال انما قلت خلاف ما عند العقل، سکاکی میگه چرا گفتم خلاف ما عند المتکلم، انما قلت خلاف ما عند المتکلم دون ما عند العقل، نگفتم مجاز اون است که خلاف عقل باشه، گفتم مجاز اون است که خلاف عقلی متکلم باشد. هر چیزی که خلاف عقلی متکلم شد این مجازه، اما هر چیزی که خلاف عقل شد مجاز نیست. عوام یا اون طبیعی مسلک میگد بهار رویانید، این خلاف عقله، اما پیش اون طبیعی طبق عقیدش یا خلاف عقیدش؟ بله؟ طبق عقیده، پس پیش او حقیقته، ولو خلاف عقل میگوید. عقل حاکمه که غیر از خدا کسی این کالا رو نمیتونه. وإنما قلت خلاف ما عند المتكلم دون ما عند العقل لألا يمتنع ترده بمثل قول الدهري. از خالد از کنم اول رضی در نحو، حالا صفحه اول یا دویم خیلی فرق نداره، میگه ترد دو معنا داره، از اسماء ازداده، مثل قرعه، قرع از اسماء ازداده، قرع هم به حیض میگوید هم به پاک شدن از حیض، جون از اسماء ازداده، هم به سفید میگن هم به سیاه، ترد هم مرحوم لذی میگن همینه، ترد از اسماء ازداده، گاهی ترد یعنی خارج کردن اغیار، گاهی ترد یعنی جمع کردن افراد، صرف میر میگیم، میگیم صرف کردیم تا متکلم وحده، اونجا دو همزه جمع شد، اجتماع همزتین ثقیل بود، یک همزه را حذف کردیم، در مابقی چرا حذف کردیم؟ ترد یعنی همه یک شکل بشن، داخل کرد افراد را. اینجا میگه من گفتم میزان در مجاز خلاف ما عند المتکلم است، نه خلاف ما عند العقل. چرا؟ تا این که تعریف تردش خراب نشود. ترد یعنی چه؟ یعنی مانع اغیار بودنش خراب نشود. خیلی دقت کن، پس اینجا ترد یعنی مانع اغیار است. انما قلت خلاف ما عند المتكلم دون ما عند العقل لئلا يمتنع ترده بمثل قول الدهري انبت الربيع البغله. اگر ما خلاف عقل را قبول می کردیم، قول الدهري، خوب دقت کن، قول الدهري در مجاز داخل می شد یا داخل نمی شد؟ داخل می شد، چون خلاف عقل می گوید. ما خلاف عند العقل نگفتیم تا قول دهری خارج شود، خلاف عند المتکلم گفتیم تا قول دهری داخل در مجاز بشود، قول دهری یا خارج از مجاز خارج بشود. لئلا يمتنع ترده بمثل قول دهری انبت الربیع البغله او عکسه. باز مرحوم رضی میفرماید که عکس هم دو معنا دارد، یک عکس جامع افراد بودن، یک عکس مانع اغیار بودن. او عکسه به مثل قولنا کس الخلیفه الکعبه. از خارج عرض کنم اگر به تاریخ اسلام خیلی اطلاع داشته باشی، ظاهرا از زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله مرسوم بوده که خانه کعبه را همیشه می پوشندن. این آقایانی که متمکنن میز جلو که داره یک چیز گلدوزی میز می پوشنه، خانه کعبه هم همینجور بوده، همین رسم بود و بود و بود تا این زمانها. اگر کسی مکه مشرف شده اونجا می بیند که خانه کعبه پوشنده یه. این از صدر اسلام تا حالا مرسوم است که سالی یک مرتبه خانه کعبه را می پوشانن. صحن مقدس اونی که طرف مسجد اعظم میره، یک اتاق اونجا هست، یک جانمازی های اونجا آویزون کرده برای فروش، که این جانمازی ها میگد از پرده زریح مقدس حضرت معصومه یه. و اینا تقلید از خونه کعبه یه، که خونه کعبه سال یک مرتبه پرده را عوض می کنن، پرده امسال بر می دارن، پرده جدید میارن و در تاریخ نوشتن که پرده را بله رئیس مصر می فرستاد و اونجوری که تاریخ نوشته پرده ای که می فرستاد به اندازه درش کار کرده بودن که بعضی روزنامه ها دیدم که 2 میلیون قیمتش بوده، طلا و دخترش اینها. خب حالا که اینو فهمیدیم، سال به سال که پرده برای پوشاندن کعبه میفرستن، خود خلیفه دوش میگیرد و میرد یا مأمورین رو میفرستن؟ مأمورین. خود خلیفه که نمیرد، خلیفه خیلی کارها دارد، شاه را به بود از طاعت 100 ساله عمر قدر 1 ساعت وقتی که در او داد کند. مرحوم اصفهانی اعلی الله مقامه بهش ملک حجاز تعارف کرد که شما بیا مکه. ایشون فرمودن که من مکه میام به شرطی که اونجا آمدم بقیع را ما تعمیر کنم و 1 پولم از شما نمیخوام، هر مقدارم مصرف شد تعمیر بقیع همه قدارم به تو میدم. او خبیث راضی نشد، چون علماشون خبیثن. بعد جماعت گفتن آقا آخر شما 1 سفر مکه برو. گفت آخر من مکه برم حوزه را که اداره کنه، کار ما اداره حوزه یه نرفتن مکه. مکه هر کس میتونه بره. پس خلیفه پا نمیشد مملکت اسلام را ول کنه، خودش یک پرده به دوش بگیرد و را بیفته به مکه. خصوصا او زمان ها هواپیما نبوده، قطارم نبوده، ماشینم نبوده، با شتر و با اسب و الاغ یا پیاده. حالا که اینو فهمیدی که خود خلیفه نمیره، بعد میگیم خدا خلیفه را عمر بده. عربیش را بگیم کسل خلیفتو الکعبته، میگه پوشانید خلیفه کعبه را، یعنی پرده را به خانه خدا پوشان. حالا این که خود خلیفه، خوب دقت کن، خود خلیفه پا شود پیاده یا سوار شتر یا الاغ یا چیز دیگه برود و خونه خدا را بپوشانه، عقل همچی چیز را ممکن میداند یا ممکن نمیداند؟ یقینا ممکنه این کار بکنه بره. حالا که این فهمیدیم، اگر میگفتیم مجاز اون چیزیست که خلاف عقل باشه، خوب دقت کن، بگیم مجاز اون چیزیست که خلاف عقل باشه، کسل خلیفت و الکعبته، این مجاز میشد یا حقیقت میشه؟ بله حقیقت میشه دیگه. و حال این که به اجماع جمیع عقلا میدانیم این مجازه. چرا مجازه؟ چون خود خلیفه پدر سوخته ابدا همچه کاری نمی کنه، یقینا مجازه. اگر میگوتیم مجاز آن است که خلاف عقل باشه، این عقل قبول میکنه خلیفه برد بپوشن یا نمیکنه؟ قبول میکنه؟ پس این خلاف عقل نیست. خلاف عقل که نشد پس مجاز نیست، وان که یقینا مجازه. یقین داریم خلیفه همچه غلطی نمیکنه، خودش پاشه برد. پس عکس یعنی چه؟ یعنی مانع اغیار بودن خراب میشد اگر خلاف اندل عقل بگیم، یا جامع افراد بودن؟ جامع افراد بودن خراب میشد. خب خواب نری ها، این متول میگن، شوخی نیست. و عکسه به مثل قولنا کسل خلیفت الکعبته، این عکس خراب میشد اگر خلاف ما اندل عقل میگفتیم. یعنی چه؟ عکس یعنی چه خراب میشد؟ جامع بودن خراب میشد. چرا؟ از لیس فی العقل امتناع و ان یکس الخلیفتو نفسه الکعبته، یرا که خلاف عقل نیست که خود خلیفه پاشد برد خونه را بپوشونه. تا اینجا جمله معترضه بود. اصل مقصود این است که الان میخوانیم که اشکال اول میخواد برداره. و انما قلتو لضرب من التعول، میگد جناب خطیب میگد من این قید چی سکاکی میگد من قید تعول را آوردم. چرا؟ و انما قلتو لضرب من التعول لیهترز بهی عن الكذب. بزنگاه مطلب اینه که سکاکی گفته من قید تعول آوردم تا کذب خارج بشود. به قید بذر بن منت تعول تنها کذب را خارج کرده. آیا ذر بن منت تعول قول دهری را خارج میکنه یا نمیکنه؟ خارج میکنه. جناب خطیب قزوینی که میگد قولنا بذر بن منت تعول یخرج قول دهری را، به این تکه نظر داره. میگه شما چرا قید تعول را منحصر کردید در اقوال کاذبه؟ قید تأول قول دهری را هم خارج میکند. پس اینجا اشکال جناب خطیب به حصر تأول در اقوال کاذبه است. توضیح تأول نداده تا تو اشکال کنی که ترک عادت کرده. غرض توضیح نیست، غرض اشکال به سکاکی است. حالا میخونیم انشاءالله. و انما قلت لذرب من التأول لیحترز بهی عن الكذب و اعترض علیه المصنف. مصنف آمده به سکاکی اشکال کرده و اعترض علیه المصنف به انا لا نسلم بطلان تردیه به ما ذکر لخروجیه به قولیه لذرب من التأول. اتکل از خارج نگفتم، حالا باید از خارج بگیم. جناب سکاکی گفت من خلاف ما عند المتکلم گفتم، خلاف ما عند العقل نگفتم. چرا نگفتم؟ چون اگر خلاف ما عند العقل میگفتم ترد خراب میشد. ترد در چه معنا کردیم؟ معنا اغیار بودن. مصنف آمده میگه شما خلاف ما عند العقل بگو ترد خراب نمیشه. این اشکال رو به اون تکه اول سکاکی داره که سکاکی گفت که من خلاف ما عند العقل نگفتم. چرا؟ چون اگر خلاف ما عند العقل میگفتم ترد خراب میشد. میگن نه، تو خلاف ما عند العقل بگو ترد خراب نمیشه. عبارت بخونیم. و اعترض علیه المصنف به انا لا نسلم بطلان ترد تعریف. ترده زمیر بزن به تعریف، به ما ذکر. ما ذکر چه بود؟ که اگر خلاف ما عند العقل میگفتیم چه میشد؟ ترد یعنی چه؟ مانع اگر بودن. چرا ترد باطل نمیشد؟ یعنی مانع اگر میشد بگو تو خلاف ما عند العقل بگو ترد خراب نمیشد. یعنی تعریف مانع اگر هست. میگن چطور؟ لخروجه به قوله لضرب من التأول. چون همین من التأول اونه که تو میگوتی خارج نمیشد خارج میکرد. اونه که خارج نمیشد چه بود؟ قول جاهل. این به ضرب من التأول که آوردی قول جاهل خارج میکنه فورا، چون او تأول نداره. پس خلاف ما عند العقل بگو نترس. میگم میترسم که قول جاهل خارج نشد. میگم قول جاهل به ضرب من التأول خارجش میکند. پس این که میگی اگر من خلاف ما عند العقل میگفتم ترد خراب میشد، نه خیر خراب نمیشه. به ضرب من التأول اون خارجش میکنه. لخروجه به قوله لضرب من التأول ولا عکسه که الان مشغول بودیم. بود که من خلاف ما عند العقل نگفتم به ضرب من التأول را آوردم. چرا آوردم؟ فایدش چه شد؟ تا اقوال کاذبه را خارج کنه، مانع اغیار بشه. ولا بطلان و عکسه به ما ذکر و همچنین عکس خراب نمیشد به این قیدی که تو آورده ای. چه قیدی آورده بود؟ متکلم، عند المتکلم. چرا خراب نمیشد؟ لأن المراد بخلاف ما عند العقل خلاف ما فی نفس الامر. لأن معنا خسته نشیها، باید گوش بدین. در شرایط عدالت، خوب دقت کنید، در شرایط عدالت میگن عادل کیه؟ اونی که ترک واجب نکنه، فعل حرام نکنه، خلاف مروت هم ازش صادر نشد. خلاف مروت هم تو رسالات بلد شدی خلاف مروت یعنی چه؟ احسن، همین رو میگفتی که زود بد میشدیم. خلاف مروت یعنی خلاف رویه صنف خودش کار نکند. خلاف رویه صنف کار نکند. حالا ما رفتیم ما توی بازار تو خیابون پا را رو پا گذاشتیم و جگرکی خوردیم. مدرسین حوزه این رویه را قبول میکنن، پسند میکنن یا نه؟ بس فاعل از عدالت ساقط میشه فورا. خوب دقت کن، یاد بگیر. یا این که رفتیم تهران دیدیم یک آیت الله العظمائی در قهوه‌خونه نشسته، این طرف تریاکیا، اون طرف شیرکشا، این طرف ترسی، اون طرف هروئینی، سراحی آویزون، اینم اونجا نشسته و چای سیگار. این خلاف رویه آیت الله العظمائی هست یا نیست؟ اینو میگن خلاف مروت. حالا این کارا حرام نیست. خب من آزادم، میرم تو کوچه میشینم، نون میخورم، چای میخورم، جگرکی، حرام نیست. لکن خلاف رویه صنف است. خوب دقت کن. پس خلاف عقل دو قسم است. یک خلاف عقلی است که عقل میگه این کار صحیح نیست. یک خلاف عقلی است که میگه این صحیحه لکن پسند عقلا نیست. پس خلاف عقل دوتا شد. یکی خلاف عقل میگه این صحیح نیست که تو میگی بهار رویانیده، این صحیح نیست، فاعل حقیقی خدایه. یک خلاف عقل که عقل میگه این صحیحه لکن ما خوشم نمیاد که تو توی خیابان بینشینی جگرکی بخوری. حالا که این دوتا را فهمیدی، آقای خلیفه که اداره ممالک اسلامی بر عهدهشه، که روایت دارد اگر کسی در مشرق بهش ظلم بشود، گناهش به گردنش رئیس مملکته، او باید این جلوگیری کنه. حالا جناب خلیفه بردارد و پرده کعبه را برد پیاده سواره ببرد اونجا، این خلاف رویه هست یا نیست؟ یقینا خلاف رویه هست. رویه تو پرده کعبه بردن نیست، رویه تو دفع ظلم از مظلومین است. تو بینشین بذار پرده را از هر کسی برد برد. پس این کار خلیفه که خودش برود پرده را بپوشانه از کدوم قسم خلاف عقل است؟ خلاف رویه، خلاف مروت. عبارت گوش بده، وقت ظاهرا گذشت، چه کار کنیم وسط مراد؟ به خلاف ما عند العقل، خلاف ما فی نفس الامر. خلاف ما عند العقل اونیست که واقعا خلاف عقل باشد، یعنی صحیح نباشه، اون میگن خلاف ما عند العقل. لان خلاف ما عند العقل خلاف ما فی نفس الامر، لان معنا ما عند العقل ما یقتضیه العقل و یرتضیه. ما عند العقل یعنی عقل پسند، که عقل پسندش کند، بگر کار خوبیست. این عند العقل. خلافش یعنی چه؟ یعنی عقل پسندش نکنه. کسل خلیفتو عقل پسند میکند یا پسند نمیکنه؟ پس این خلاف ما عند العقل است. طبق عقل بودن واقعی هست، شمانی دارد خلیفه برد بپوشونه، لیکن لا یرتضیه العقل که مملکت را ول کند برد اونجاها. لأن معنا ما عند العقل ما یقتضیه العقل و یرتضیه، لا ما یحضر عنده زیر یحضر بنس یمکن. خلاف ما عند العقل اینیست که خلاف ما یمکن باشد، اونیست مراد، خلاف ما یرتضی باشد. پس خلاف عند العقل دوتا شد، یکی یمکن یکی یرتضی. اینجا مراد خلاف دویمیه، خلاف ما یرتضیه، نه خلاف ما یمکن. لا ما یحضر عنده و یرتسم فیه. و نحو کسل خلیفت الکعبته خلاف ما فی نفس الامر. کسل خلیفت الکعبه خلاف اون قسم اول است، خلاف واقعه. تا حالا شنیده نشده که جناب خلیفه برد این کار بکند. ای از قسم دویم نیست، از قسم اوله. کسل خلیفتو و بله و نحو کسل خلیفت الکعبته خلاف ما فی نفس الامر. فاشار ها هنا، بگه مند وسط کار. بله نه نه دوم به هم بوده، بس همینجا بس. من خسته نشدم لیکن مطلب خراب میشه.